أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ان شاء الله خداوند قلب های هممون رو به نور قرآن، به معارف اسلامی و معارف اهل بیت منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواحنا فداه و نثار روح پرفتوح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. بحث ما این روزها در این محفل نورانی و در این مسجد در رابطه با درمان بیماری های روحی و اجتماعی، درمان ناهنجاری هایی که در جامعه و در درون انسان است به وسیله قرآن بود. قرآن درمانی عنوان بحث ما بود. ببینیم این کتابی که در روایت داریم ان القرآن حی لا یموت، هرگز زوال و مرگ نمیپذیرد و همواره زنده است. این کتابی که خودش میگوید یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین و محکمترین و در واقع قوام با قوامترین راه ها هدایت میکند. خودش میگوید من موعظم، شفام، من بیان همه چیزم، هدایتم، رحمتم، بصائر للناس، نه بصیرت، هازا بصائر، من کتابی هستم که بصیرت ها میدم، نورانیت ها میدم، هازا بصائر للناس و هدن و رحمه لقوم یوقنون. این ادعای قرآن است. یکی از عزیزان یک کتابی نوشته است، قرآن در قرآن، از مفسرین معاصر، مجموعه این آیاتی که در قرآن قرآن رو معرفی کرده ایشان جمع‌آوری کرده که خود قرآن چندین جا در آیات متعدد این ادعا رو مطرح می‌کند و معتقد است صدور و سینه ها هر درد درونی داشته باشه شفا میده، نه داروستا، نه دارو همیشه شفا نیست، شفا غیر از داروست، یعنی رفع میکنه، پاکسازی میکنه، تخلیه میکنه. این ادعای قرآن است. روایات ما هم بر این مطلب تأکید دارد. دیروز عرض کردم خدا در قرآن یه جاهایی هم گله کرده که چرا این قرآن رو بهش بیتوجهی میکنید. اف به هاذا الحدیث انتم مدهنون، این آیه رو دیروز مفصل روش صحبت کردم، سوره واقعه. آیا در قرآن ادهان می کنید، سستی می کنید، تساهل و تهاون می کنید؟ یکی دیگه از جاهایی که خدا گله کرده در سوره الحاقه است، می فرماید فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. دیگه فکر نمی کنم قسمی از این ما جامعه تر داشته باشیم، قسم به هر چی که میبینید و هر چی که نمیبینید. دیگه از این بالاتر فلا اقسم و به ما تبصرون قسم به هر چی که میبینید. چی میبینیم ما؟ هر چی میبینید، انسان، عالم، درخت، شجر، حجر، آسمان، ستاره. حالا تو قرآن گاهی قسم به خورشید ما موردی خورده، اما اینجا میفرماید قسم به هر چی که میبینید و ما لا تبصرون، و هر چی که نمیبینید. چی نمیبینیم؟ غیب، شهود، قیامت. این قسم، این قسم یعنی قسم به شهود و غیب، قسم به اون چه که میبینید، شهود اون چه که نمیبینید، غیب، ماوراء طبیعت، ذات اقدس الهی، فرشته ها، عقل، خرد. اینا مالا تبصرون است دیگه. چه میخواد بگه خدا که قسم به این با عظمت میخورد؟ قسم به اون چه که میبینید و اون چه که نمیبینید. انه لقول رسول کریم. این قرآن پیامبر واسطه انتقالشه، کلام کلام خداست. اون وقت دو تا گله میکند تو این سوره الحاقه، میفرماید قلیلا ما تؤمنون و قلیلا در جای دیگه ادامش قلیلا ما تذکرون. گله اولین است، بعضیا ایمان نمیارن، بعضیا که ایمان آوردن تذکر نمیگیرن، درس نمیگیرن. در این سوره مبارکه الحاقه نگاه کنید، بعد از آنی که قسم خورده به همه اون چه که دیده می شود و نمیدیده نمی شود، می فرماید قلیلا ما تؤمنون، بعضیا ایمان نمیارن. بعدم می فرماید قلیلا ما تذکرون، بعضیا هم تدبر و تذکر و استفادهشون از قرآن کم است. عزیزان، دیروزم عرض کردم نه فقط قرائت، نه خیلی قرآنم میخوانن، نه فقط حفظ، تدبر. افلا یتدبرون القرآن. تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از حفظه، حتی تدبر غیر از تفسیره. تفسیر بعضی فکر کردن تدبر در قرآن یعنی تفسیر قرآن. نه خیر آقا، بین تدبر و تفسیر فرقه. یه فرقش اینه، تفسیر کار فکره. یه آدم متفکر فهیم میشینه آیات رو تنظیم میکنه با عقل و با فهم خودش، با گرایش خودش، حالا یا کلامیه یا فیلسوفه یا عارفه، قرآن رو تفسیر میکنه. اما تدبر کار فکر و دله، هم باید بیندیشی هم اثر بپذیری، تغییر در ایجاد بشه. و الا بعضی از مسیحا تفسیر قرآن نوشتن، گلدزیهر مذاهب و تفسیر الاسلامی نوشتن، چقدر از مستشرقا نولتکه آلمانی راجع به قرآن کتاب نوشته، تاریخ قرآن نوشته، بلاشر مسیحی درباره قرآن کتاب نوشته، ده ها شخصیت غیر مسلمان، یهودی، حتی یهودی راجع به این قرآن کتاب نوشته، تفسیر کردن، واژه هاشو توضیح دادن. اما این غیر از تدبره. تدبر کار فکر است و دل، اما تفسیر کار فکره. اندیشه شالا اگه مبانیش رعایت نکنه تفسیر به رأی میشه، اگه رعایت کنه یه تفسیر خوبی میشه، با لغت، با آیات، با روایات، با فهم خودش بیان میکنه. ولذا خیلی ها بودن زمان امام صادق میشستن تفسیر میکرده، کنار مکتب امام صادق دکان باز کرده بودن تفسیر میگفتن. اما تدبر نبود. اگه تدبر بود باید به ولایت منجر میشد، باید به امامت منجر میشد. تدبر اگه بود امام صادق رو از صحنه کنار نمیزدن بگن فلانی. تدبر کار فکر و دل است. این یک فرق. فرق دومش اینه، تفسیر مال دیگران غالبا مینویسن، عامه، یا هم خودشون هم دیگران تفسیر می نویسن مردم بخونن بفهمن. اما تدبر فردیست، مال خود آدمه. تدبر مال شخص متدبره، ولی تفسیر مال شخص مفسر نیست. علامه طباطبایی تفسیر نوشته، تو همه عالم هست، منتشر شده به زبانهای مختلف، مردم استفاده میکنن. تفسیر عامه، ولی تدبر ممکنه بنشینه روی یک آیه خودش فضیل تدبر کنه مسیرش عوض بشه. این میشه تدبر. تدبر ممکن است، در واقع تفسیر ممکن است اعم باشه، اینم یه فرقشه. فرق سومش این است که در تدبر کثرت ملاک نیست. در تفسیر خب مفسر میخواد راجع به نماز تفسیر کنه، باید هرچی آیه تو قرآن راجع به نماز ببینه، قصه یوسف رو میخواد بگه همش رو باید ببینه، قصه موسی رو میخواد بگه همه آیات رو باید ببینه، ولی در تدبر نه. اون شخص اومد تو مسجد یک آیه از پیغمبر شنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، گفت یا رسول الله کفانی هذه الآیه، همین یه آیه منو بس. ممکنه متدبر در یک آیه پیامشو بگیره و بره، یک آیه، با یک آیه فضل پرید کنار از سرقت، با یک آیه سعد ابن ناجی مسلمان شد. تدبر بحث فرق سومش اینه که لازم نیست دایرش همه قرآن باشه. شما ببینید آقا، من یه مثال بزنم براتون، این آیه شریفه که خیلی آیه عجیبی است و روایت داریم امام باقر تمام نماز جمعه هاشو آخرشو با این آیه تمام میکرد، خطبه هاشو امام اون ایامی که خطبه میخوان تمام خطبه های دوم نماز جمعهش با این آیه تمام میشد. این در واقع حسن ختام خطبه های نماز جمعه امام باقر بود، تو تفسیر آمده و دارد وقتی این آیه رو میخوند یه دعا هم میکرد. آیه این است، آیه 90 سوره نحل، آیه 90 سوره نحل که صاحب تفسیر مجمع البیان میفرماید پیغمبر خدا فرمود جامع ترین و کامل ترین آیه در قرآن از نظر تقوا همین آیه است، آیه جامع و کامل که تمام اصول تربیتی توش جمع شده، فرمود همین آیه است که امام باقر پایان هر خطبه جمعه میخوان و قصه ای داره. حالا این آیه که قصه شو خدمت شما عرض میکنم، آیه جامع، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. قرآن کریم میفرماید مردم سه تا امر به شما میکنیم، سه تا نهی، سه تا امر، سه تا نهی. آیان، برادران، خواهران، این آیه رو در روایت دارد که یه وقتی ولید ابن مغیره وقتی شنید اصلا تکان خورد، گفت ما هو قول بشر، این سخن بشر نیست، انه یعلو ولا یعلا علیه، این کلام بلنده، هیچی نمیتونه برش حاکم بشه. ابو حاتم سجستانی نقل میکنه یک مسلمانی به یه راهبی گفت منو نصیحت کن. راهبه خب درس اخلاق میگفت و چیزایی داشت، حالا بعضی گاهی فکر میکنن میشه رفت سراغ جاهای دیگه و حرف گرفت. یک کسی از این آیون علما که الان هست میگفت چند سال قبل در قم یه مرتازی آمده بود از هندوستان، خیلی من بهش نشستم و برخواستم و رفت آمد کردم یه چیزی ازش بگیرم، دیدم خیلی تصرفات عجیبی داره. فرمود یه روز یکی از بزرگان حوزه منو دید، دست رو شانم گذاشت، گفت این راه ها رو بذار کنار، اون چه هست در قرآن است، اینها عرفان کاذب. اینایی که امروز الان دیدم در تهران یک خانومی بعضی از بولتنها نوشته بودن 90 شیوه برای در واقع رفع نگرانی ها و درمان بیماری ها و مسئله آرامش در میان مردم ترویج کرده، یکی از اون شیوه ها شیوه موسیقی، یکی از اون شیوه ها سماع، یکی از اون شیوه ها عرض میکنم که به این تلسمات متوسل شدن و روش هایی که الان هر روز گوشه و کنار 2 تا 5 تا از این گروه ها گیر میفتن و پول های به جیب میزنن و مردم هم واقعا نمیدونن آقا تلس بسته شده، جادو بسته شده، چرا بچم اینطوره، چرا خودم چنانم. عزیز من قرآن به شما میگه شفاء لما فی الصدور، بیا پیش خودم. مسلمانه به راهب به ظاهر به هر حال متخلق گفت که آقا اذنی منو موعظه کن، یه نگاهی کرد گفت اعذکم و فیکم القرآن و منکم محمد صلی الله علیه. من تو رو موعظه کنم، در حالی که قرآن در بین شماست، پیامبر از شماست، من چه موعظه‌ای کنم؟ این آیه شریفه رو وقتی یک مشرک شنید، همین آیه‌ای که خوندم، آیه 90 سوره نحل، یه مشرکی شنید، اکثم سیفی، خودش شاعر بود، اهل فهم بود، اهل فضل بود، شنید این آیه رو، بچه‌هاشو جمع کرد، پیرمرد بود، بچه‌هاشو جمع کرد، گفت کونو فیه اولا ولا تکونو فیه آخر، بدوید اول کسایی باشید که مسلمان میشید. این دین با این آیه چیزی برای اصول اخلاق باقی نگذاشته، همه اخلاق رو آورده. کونو فیه رؤوسا ولا تکونو فیه ازنابا، بدوید برید به اسلام بگروید، که اسلام حرف اول و آخر رو میزنه، نظام اخلاقی اسلام. خب شما همین آیه رو ببینید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، چقدر آدمات، قصه های زیادی هست، حالا من فرصت نیست بگم، که چقدر آدما با شنیدن همین آیه مسلمان شد، با شنیدن همین آیه درشون تغییر و تحول ژرف و عمیق ایجاد شد، آمدن خدمت پیامبر، این آیه رو شنیدن و مسلمان شدن. یک کتابی نوشته یکی از عزیزانمون به نام جاذبه قرآن، ایشون مجموعی از داستانا رو در جاهای مختلفی از قرآن از جمله همین آیه‌ای که خوندم ذکر میکنه که چطور و چقدر آدما با همین آیه مسلمان شد. عبدالرزاق نوفل تو این کتاب القرآن و العلوم الحدیث و العلم الحدیث میگه آمار کسایی که با شنیدن آیات مسلمان شدن قابل شمارش نیست، آمار کسانی که با شنیدن قرآن. دیروز حضرت آیت الله امینی میفرمودن به من، گفتن من یکی از سالهایی که لندن بودم دیدم یه سری مدارسی در اونجا آموزش قرآن میدن، پرسیدم اینا مال کیه، گفتن یه خانم، بررسی کردیم گفتن این خانم خواننده بوده، مغنیه بوده، از خوانندگان معروف فرانسه. یه روز یک نوار زیبا و صوت زیبای قرآن به دست ایشون میرسه، گوش میده، نه اینکه خودش هم خواننده بوده، آشنای با موسیقی و آشنای با الحان و با صوت و با آهنگ و در واقع نظم کلمات، اون چنان تحت تأثیر، با اینکه عربی هم متوجه نمیشه، اون چنان تحت تأثیر این کلام واقع میشه که غنا و موسیقی رو کنار میگذاره، مسلمان میشه و تمام درآمدی که داشته و تمام پولی که کسب کرده بوده و همه اموالشو دستور میده مدارسی تهیه کنن و به بچه‌ها قرآن بیاموزند. اینو دیروز بعد از منبر که خدمت ایشون نشستم، حضرت آیت الله امینی فرمودن، من خودم در لندن این رو در واقع ملاحظه کردم، یکی از سالهایی که رفته بودم، مدارسی که یک خانم مغنیه خواننده که سابقه خوانندگی و نوازندگی اما تحت تأثیر قرآن، تدبر در قرآن، همین آیه 90 سوره نحل، ببینید شما، خدا به شما فرمان میدهد عدل، احسان، خیشاوندان. چون عدل همیشه پاسخگو نیست، گاهی عدالت نیاز به احسانم داره. امیرالمومنین فرمود العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. عدل اینه تو بدن شما، نبض شما بزنه، یک نظم خاصی داشته باشه، فشار خون شما، قلب شما، خواب شما، این عدالت یعنی تنظیم تو بدن شما، تنظیم بین اعضای مختلف. اما همین بدن وقتی یه بیماری میشه، میبینی چشم دیگه نمیخوابه، تفضل میکنه، 8 ساعت خوابی که در واقع جزو اون وظایفش بوده، جزو اون مواردی بوده که باید انجام بده، خواب نمیره. وقتی مسابقه 2 میشه، نبض بیشتر میزنه دیگه، اون 70 تا 80 تا خودشو نمیزنه، قلب بیشتر میزنه، کمک میکنه. احسان غیر از عدل، جامعه فقط با عدل رعایت اداره نمیشه، گاهی باید تو همه شرایطی که هست، عدالت هم هست، همه جمع بشن، یک باری رو از دوش مردم بردارن. عدل، احسان، ایتاء ذی القربا، فامیل، این 3 تا امر، 3 تا نهی، ینها عن الفحشاء، خدا شما رو نهی میکنه از فحشا. تو روایات دارد، تو تفاسیر دارد، فحشا یعنی گناهان پنهانی، گناهانی که کسی نیست، نمیبینه، خودت یا اینترنت، خودت یا خانه خالی، خودت یا نامحرم. گناهانی که منشأ شهوته میشه فحشا، والمنکر گناهان آشکار منشأش غضبه، گناهانی که تو سطح جامعه واقع میشه، والبغی ظلم، حد و زیر پا گذاشتن. امام باقر تو تمام خطبه ها بعد از اتمام خطبه ها این آیه رو میخون، بعدم دعا میکرد اللهم اجعلنا ممن یذکر فتنفعه الذکر، خدایا منو جزو کسایی بده که از این آیه تذکر میگیرم و تذکر مفید. اللهم اجعلنا ممن یذکر فتنفعه الذکر. این میشه تدبر. آقا تدبر در یک آیه چقدر افراد رو، دیروزم نمونه های عرض کردم، جذب کرد، مسلمان کرد. قرآن شفاست. خود پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، میفرماید خدا منم با قرآن آموزش داد، با قرآن تربیت کرد. من گفتم بعضی جا رو منبر این جمله رو، انک لعلی خلق عظیم، که تو قرآن آمده پیغمبر تو اخلاق عظیم داری. امام صادق فرمود خدا زمان این آیه رو بر پیغمبر نازل کرد که پیامبر به این دستور خدا عمل کرد. خذ العفو، بر پیغمبر این آیه نازل شد، پیغمبر سه تا کار بکن تو جامعه، خذ العفو، بگذر، گذشت نباشه آدم گیر میکنه تو زندگی. خذ العفو. دو، وامر بالعرف، آگاهی بده، کسی بلد نیست یادش بده. سه، و اعرض عن الجاهلین، اگه کسی نمیکشه، جاهل نادانه، سر به سرش نذاره، کنارش رد بشو. خب بالاخره تو جامعه مردم یا نادانه یا ناآگاهه یا خطاکاره، اگه خطاکاره ببخش، اگه ناآگاه آگاهی بده، اگه نادانه سر به سرش نذار، بیش از این ظرفیت نداره. امام صادق فرمود وقتی پیغمبر به این آیه عمل کرد، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. حتی خلق عظیم پیغمبرم با تربیت قرآن است. خب این کتابی که این همه دیروز گفتیم، امروز گفتیم، پیرامونش توضیح دادیم، حالا بیایید وارد بحث اصلیمون بشیم، شفاء لما فی الصدور. ببینیم چطور این قرآن دردای ما رو میخواد درمان کنه، چطور میخوایم بیماری های فردی و روحی و اجتماعیمون رو از این قرآن براش درمان پیدا کنیم. عزیزان، من امروز یک بیماری مبتلا به رو میگم خدمت شما، یه قدری توضیح بدم و ببینیم درمانش از قرآن چطور میتونیم پیدا کنیم، و اون بیماری اضطراب و نگرانی و افسردگی است که کم نیست آمارش تو جامعه، اینقدر به ما مراجعه میکنه خانم و آقایون، جوان، دانشجو، محصل، آقا اضطراب دارم، نگرانم، دنبال آرامشم، افسردگی دارم، چه کنم؟ یک گزارشی من خواندم از 60 بیمار مبتلا به زخم معده، 50 موردش گفتن آقا اینها منشأش اضطراب بوده، همش نگرانی ها بوده، منشأش در واقع اون به هم ریختگی های اخلاقی و روحی بوده. عزیزان الزاماً اینو بدانید، اضطراب و نگرانی اینطور نیست که با شرایط سخت باشه. یه وقت میدید دو نفر تو یک شرایط، دو تا زندانی هر دو رو صبح میخوان اعدام کنن، یکی آرامه، یکی نگرانه. پس آرامش یه احساس درونی است، اضطراب هم یه بیماری درونی است، ربطی به بیرون نداره. در روایت دارد امام سجاد فرمود، خیلی عجیبه این روایت، آدرسش هم میدم نگاه کنید، معانی الاخبار صدوقه، خیلی روایت عجیبی است. من امروز این روایت رو دیدم، دارد روز عاشورا بعضی اصحاب امام حسین یه وقت نگران میشدن، رنگشون میپرید وقتی دشمن حمله ور میشد، خطری پیش میامد، دارد میرفتن نگاه میکردن به چهره امام حسین، تا نگاه میکردن میگفتن انظروا الیه لا یبالی بالموت، به امام حسین نگاه کنید آرام بشید، ببینید هیچی از مرگ نمیترسه، ببینید رنگش عوض نشده. شرایط مساوی بوده، هر دو شهادت بوده، برای هر دو جنگ بوده، حمله برای هر دو بوده، اما امام حسین میبینی آرامه. این همون است که عرض کردم که ام سلمه میگه من یک سال به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله شما هر سال یه بیماری سختی میگیری، چون پیغمبر در روایت دارد که بیماری های سخت میگرفت گاهی در طول سال یه مرتبه دو مرتبه. گفتم یا رسول الله اونی که من به زرزندگی با شما بهش برخورد کردم شما هر سال یه بیماری سختی میگیرید اما خیلی در مقابلش آرام هستید، چرا؟ فرمود ام سلمه هر مصیبت و هر حادثه ما اصاب بنا مصیبه، هر مصیبتی که برای ما پیش میاد خداوند تبارک و تعالی در تقدیر الهی دیده شده، در کتاب الهی، در لوح الهی دیده شده. وقتی میدانم این مصیبت چاره پذیر نیست، این مرگ باید واقع بشه، اتفاق باید واقع بشه، لذا آرامم. این همونه که عرض میکنم مسئله آرامش و اضطراب بحث بیرون نیست، بحث درونه. ممکنه دو نفر توی شرایط عادی یکی آرام یکی مضطرب، هر دو هم شرایط یکی، هر دو هم فردا قرار اعدام بشه، هر دو هم مصیبت دیده، هر دو هم حادثه دیده، اما یکی آرام و یکی مضطرب. عزیزان من، آرامش یه میل طبیعی است، قرآنم دارد، روایاتم دارد. تو همین زیارت امین الله مگه نمیخوانید فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، نمیخوانید؟ یکی از 13 تا حاجتی که تو زیارت امین الله از خدا میخوایم اطمینان. امام باقر این دعا رو زیاد میخواندن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و انزل علی منک سکینه، خدایا بر پیامبر و آلش درود فرست. و انزل علی منک سکینه، به من سکینه و آرامش بده. ببینید پس این یک میل طبیعی است. از سکینه تو عنوان العقل، آرامش کاربرد عقل رو بیشتر میکنه، آرامش تأثیر انسان رو تو زندگی بیشتر میکنه، آرامش عمر انسان رو طولانی میکنه. پس چه کنیم ما با اضطراب و نگرانی هایی که تو جامعه بهش مبتلا هستیم، باش برخورد کنیم؟ من امروز نمیخوام راهکارشو بگم، سه تا نکته رو میگم، سه تا اصل رو میگم. انشاءالله روز شنبه هم ریشه های نگرانی رو برای شما میگم که نگرانی از کجا ایجاد میشه، چرا آدم نگران میشه، 5-6 تا عامل داره انشاءالله براتون میشمارم، راهکارش هم از قرآن میگم. اما امروز تو این وقت باقی مونده سه تا اصل رو خدمتتون میگم، خوب دقت کنید، خیلی دقیقه، به قول ما طلبه های اینا اصول موضوع است. اگر این سه تا دقت بشه شاید بحث ما در روزهای آینده تو این جریان آسان‌تر پیش بره. سه تا اصل که بحث اضطراب و نگرانی و آرامش نیاز داره اینا رو بشناسید. اصل اول، خوب دقت کنید، انتظارات ما باید مطابق با واقعیات باشه. ببین آقا ساده بگم، خیلی نپیچم بحثو، شما از یه بچه محصل ابتدایی اگه انتظار دبیرستانی داشتین غلط. انتظار از بچه ابتدایی انتظار از بچه دبیرستانی نباید باشه. واقعیت اینه ایشون کلاس پنجم ابتدایی است، انتظار شما نباید از ایشون به اندازه کلاس نهم باشه. از یه دانش آموز انتظار دانشجو داشته باشی غلط، واقعیت نه این دانش آموز. از یه لامپ 100 انتظار 1000 داشته باشی این غلطه، واقعیت نه لامپ شما 100 بالا بری پایین بیای 1000 نمیشه ازش انتظار داشت. این خیلی مسئله مهمی است که تو جامعه انتظارات ما مطابق با واقعیت باشه. عزیز من، این بچه شما بیش از این رتبه کنکور نمیکشه، این ظرفیتی که شما داری بیش از این ازش درس نمیاد، بیش از این ازش کار نمیاد. انتظار اگر مقابل مطابق با واقعیت بشه، این گیر عمده است که ما تو جامعه داریم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن لا تطلبوا ما لا یخلق، عجب روایتی است، مردم چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهید. مگه کسی چیزی که آفریده نشده از خدا میخواد؟ تا حالا شده مثلا شما تو دنیا از خدا هورالین بخوای؟ خب هورالین مال دنیا آفریده نشده. شده شما تو دنیا از خدا بهشت بخواید، بگید بهشت رو همینجا بهمون بده؟ خب بهشت مال جهان دیگری است. پیغمبر گرامی اسلام فرمود لا تطلبوا ما لا یخلق، چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهید. امام باقر هم فرمود لا تتمنوا المستحیل، چیز محال از خدا نخواهید. هم از امام باقر سوال شد، هم از پیغمبر، روایت از هر دو شخصیت بزرگوار. گفتن یا رسول الله ما لا یخلق چیه؟ چیزی که آفریده نشده از خدا نخواهیم چیه؟ آجان امام باقر، چیزی که محال از خدا نخواهیم چیه؟ فرمود الراحت فی الدنیا، راحتی محض تو دنیا آفریده نشده، نمیشه آقا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو دنیا با سختی همراه، بالا بری پایین بیای، پیری هست، مریضی هست، مرگ هست، نگرانی هست، افسردگی هست، فقر هست، بالا بری پایین بیای تو زندگی مشکلات هست. انبیا مشکلات داشتن، اولیا مشکلات. فرمود راحت محض اگر کسی در دنیا خواست، این طلب محال است، برای هیچ کسی واقع نشد. لا سلیمان با اون عظمتش همش ازش گرفته شد. لا تتمنوا المستحیل و مل مستحیل قال الراحت فی الدنیا، تمام شد آقا. پس واقعیت اینه که راحتی محض تو دنیا ممکن نیست، انتظارش هم نداشته باشی. نسبی چرا؟ حالا عرض خواهم کرد. یک اصل، اصل دوم این است عزیزان، سختی و مشکلات مساوی با نارضایتی نیست. سختی تو زندگی خیلی هست، اما ننوشتن مساوی است با نارضایتی. نه، بزرگان ما، شخصیت‌های ما سختی می‌دیدن اما راضی بودن. ببینید من یه مثال بزنم، یه مادر مگه بچه که داره سختی می‌کشه، مخصوصا دوران حاملگی. قرآن هم می‌فرماید حملت و امه کرها، یه مادر توی این 9 ماهگی با سختی بچه رو حمل میکنه اما ناراضیه؟ نه، کیف میکنه، لذت میبره، شب خواب نداره، روز خواب نداره، آرامش نداره، سختی داره، باید شب از خواب برخیزه. اما این سختی همراه با رضایته. ما تو زندگی گاهی فکر کردیم سختی یعنی مساوی با نارضایتی. نه، این اصل دومیست که باید توش توجه بشه. من یه داستان خدمتتون بگم. آمدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن یا رسول الله قبیله ما عده‌ای توش مسلمان شدن، ما یه چند تا معلم قرآن میخواییم ببریم به این مردم قرآن یاد بدیم. پیغمبرم میان اصحابش 6 تا از این معلمین برجسته قرآن رو انتخاب کرد، زید، خبیب، مرصد و چند تای دیگه، فرمود اینا رو با خودتون ببرید برای اینکه قرآن رو به قبیله شما آموزش بده. 6 تا معلم قرآن، سال 3 هجرت، 3 سال از حضور پیغمبر تو مدینه گذشته، 6 تا معلم قرآن رو برداشتن، آمدن شب رسیدن به منطقه‌ای که مال قبیله حزیل بود. اونجا این معلمین قرآن استراحت کردن، آرمیدن، خوابیدن. یه وقت مردان مسلح از قبیله حزیل ریختن بالا سرشون، اینها رو تهدید به قتل کردند. اینا هم درگیر شدن، 3 تاشون در دم به شهادت رسیدن، 3 تا دیگه شون هم اسیر کردن، حرکت دادن به طرف مکه. یک دیگه از اینا تو مسیر باز درگیر شد، کشته شد، شدن 2 تا، یعنی 4 تا کشته شدن، شهید شدن، 4 تا معلم قرآن، 2 تا باقی موندن، زید و خبیب. اینا رو آوردن مکه، به مشرکین قریش فروختند. مشرکین هم خیلی خوشحال شدند، 2 تا صحابی پیغمبر، 2 تا معلم قرآن، 2 تا مسلمان به دستشون افتاده، حالا میتونن کلی رو این مانور بدن، تبلیغات کنن. 2 تا چوبه دار در 2 منطقه مختلف برافراشته شد، یکی برای زید، یکی برای خبیب. زید رو آوردن، گفتن اگر کافر میشی آزادت میکنی، به پیغمبر توهین میکنی، از رسالتش براءت میجویی آزاد. گفت حاضر نیستم یه خار به دست پیغمبر بره، ولی خودم حاضرم قطعه قطعه بشم، ابدا هیچ راهی نداره. اعدامش کرد. خبیب در منطقه دیگر آوردنش پادشوبه دار، گفت اجازه بدید دو رکعت نماز بخوانم. با آرامش کامل ایستاد دو رکعت نماز خواند. وقتی هم تمام شد گفت اگر فکر نمی کردید ترسیدم، دلم میخواست خیلی نمازم رو طول بدم و با آب و تاب بخوانم، ولی زود خواندم که فکر نکنید ترسیدم. دستاشو بلند کرد گفت خدا من وظیفه‌مو انجام دادم، خبر این تلاش ما رو به پیغمبر برسان که رسول الله بداند ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. گفت آمادم. با آرامش کامل بردن بالای چوبه دار و او رو به شهادت رسوندن. زید 6 تا معلم قرآن اینطوری، 2 تاشون اعدام، 4 تا هم تو درگیری. عرض من روی این کلمه آخر من است، اون آرامشی که زید داشت، آرامشی که خبیب داشت. عزیزان من، اصل دوم این است، سختی مساوی با نارضایتی نیست. ممکنه در اوج مشکلات، امام حسین علیه السلام تو اوج مشکلات فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضی هستیم به رضای خدا. امام سجاد تو اوج مشکلات تا وارد مجلس دشمن شد، یزید رو کرد به امام سجاد گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سر شما اومده تقصیر خودتونه. امام فرمود نه خیر، این آیه درباره ما نیست، ما نزلت فینا، درباره ما این آیه رو بخون، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ما بر آنچه که از دست دادیم قصه نمیخوریم، بر آنچه که از دست دادیم ناراحت نیستیم، شهادت کرامت ماست. اینم اصل دوم. اصل سوم، عرض من تمام، اصل سوم خوب دقت کنید، این است. حوادث آقا 2 قسمه، 1 چاره‌پذیر، 2 چاره‌ناپذیر. یه حادثه 1 چاره‌پذیر، بچه سرما خورده، بیماری داره، فلجه، چشمش مشکل داره، میگن دکترها خوب میشه. یه وقت هم سرطان خون گرفته، همه دکترها میگن آقا دیگه راه نده. حوادث 2 قسم، چاره پذیر، چاره ناپذیر. امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اذا نزل بک مکروه، اگر یه حادثه تو زندگیت پیش اومد اگر چاره دارد فلا تعجز، کوتاهی نکن، اگر راه داره برو دنبالش، پزشکا رو ببین، معالجه رو انجام بده، همه تلاشت رو بکن پیش نیاد. اما اگر چاره ندارد فلا تجزع، فریاد نکن، جزع نکن، نارضایتی اظهار نکن، خودتو به هم نریز. اینم اصل سوم. عزیزان من، خیلی نکته دقیقی است این روایت. اشعث ابن قیس، برادرش از دنیا رفت. اشعث ابن قیس وقتی برادرش از دنیا رفت، امیرالمومنین اومدن بهش تسلیت بگن. خیلی عبارت زیبایی است. آقا وقتی وارد شدن بر یک کسی که داغ برادر دیده، اشعث ابن قیس، امیرالمومنین فرمودن اشعث، برادر تو از دنیا رفته و این حادثه اتفاق افتاده، اگر صبر کنی کار پیش اومده، صبرم نکنی پیش اومده، داداشت که دیگه زنده نمیشه. فرقش اینه، این جزعت، اگه بیشکیبایی کنی و ناسپاسی کنی و خدای نکرده حرف نامربوط بزنی چون برادرت از دست رفته، انت مذموم، گناه کرد. و اگر این صبرت انت ممدو، اگه تحمل کنی، این در واقع مدح و ثنای الهی و بشر صابرین شاملت میشه. در هر دو صورت هم جر القضا، اتفاق افتاده، داداشت از دنیا رفته. این 3 تا اصل و اقرب تو زندگی اگر دقت کنیم، 1 انتظاراتمون مطابق با واقعیت باشه. او بالاخره عمر آدم یه جایی تمام میشه، بالاخره بیماری هم برای انسانه، زلزله و حادثه هم برای انسانه. 1 2 همیشه حادثه مساوی با نارضایتی نیست، بسیاری از افراد در اوج حادثه آرام بودن. و 3 حوادث اگر چاره ناپذیر باشه، انسان نباید خلاصه عنان از کف بده. اگه چاره پذیره بله باید تلاش کنه. آقا امام صادق فرزندش مریض بود، تلاش میکرد، این ور میزد، اون ور میزد، بچه رو به هر حال یه جوری بهبودی ببخشن. بچه از دنیا رفت، دیدن امام صادق نشست آرام، گفتن آقا چی شد؟ فرمود انا اهل البیت نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم پیش نیاد. فاذا وقعت، عزیز من، حالا شما با این بچه با این واقعیت میان بعضی عزیزان یا بچه‌م عقب افتاده ذهنی است، خب باید تلاش میکردیم نشه، به هر دلیلی شده، بچه‌م ناقص متولد شد، زنم فلان مریضی رو گرفته، خودم با فلان مشکل مواجهم، بالاخره در زندگی مشکلاته، با زندگی نباید مشکلات باشه. در زندگی همه مشکل، خیلی ها با زندگی مشکل دارن، این بده. در زندگی مشکل داشتن بد نیست، کسی نیست بی در زندگی مشکل نداشته باشه. امام حسین علیه السلام، اهل بیت ما در زندگی مشکلات داشته، اما با زندگی مشکل نداشت، خودش رو تطبیق میداد با این مشکل. بالاخره این واقعیت، این مشکل زندگی منه، باید باش کنار بیام. این است که عرض میکنم فرمودند توجه به این نکته بشود که اضطراب‌ها و نگرانی‌ها گاهی منشأش عدم درک این اصوله. حالا انشاءالله من جلسه بعد این بحث رو یه مقداری کارشناسانی‌تر و دقیق‌تر عرض خواهم کرد که دلیل اضطراب‌ها و نگرانی‌ها گاهی موهومه و راهکارش از قرآن چیست. خدایا به همه ما توفیق غلبه بر نگرانی‌ها و اضطراب‌ها، توفیق طمأنینه و آرامش عنایت بفرما. فرزند بزرگوار ابا عبدالله، این قصه رو مکرر شنیدید، علی ابن الحسین علیه افضل التحیه و الصلاه، تو مسیر کربلا وقتی بابا از خواب برخاست و این جمله رو بر زبان، کلمه استرجاع رو به زبان آورد، انا لله و انا الیه راجعون، آمد جلو، بابا چی شده؟ پسرم، شنیدم هاتفی ندا میده این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره، مرگم داره او رو بدرقه میکنه. خب این خیلی مصیبت بزرگی است، یعنی همه این کاروان دوچار این در واقع حادثه و این واقعه و این شهادت که بالاترین ارزش نزد خداست، اما در یه نگاه ظاهری ممکنه مصیبت دیده بشه. این جمله و کلامی است که من از هاتف شنیدم. اول جمله‌ای که بیان کرد این بود، بابا اولسنا علی الحق. ببینید آقا، این سوال علی اکبر تفقهی نیست، یعنی نه که ندونه، این مثل این است که شما به یکی میگید الان روز نیست، خودت میدونی روزه. مثل این است که خدا تو قرآن میفرماید آیا ظلمت و نور با هم مساوی هن؟ این جوابش روشنه، میگن این سوالات سوالات تأکیدی است، نمیخواد طرف معناشو بدانه، میدانه بر حقه، نه اینکه خدای ناکرده علی اکبر مثلا نمیدونست اینا حقا یا باطل، داره سوال میکنه. نه، اولسنا علی الحق یعنی بابا ما بر حقیم، حالا که بر حقیم ترسی نداریم. اینو میگن آرامش، اینو میگن طمأنینه، اینو میگن سکینه. هو الذی انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. این اولین پنج شنبه از ماه مبارک رمضان، بذارید ما بریم در خانه این عبد صالح خدا، این بنده آرام و مطیع الهی، از اولین شهدای بنی هاشم علی ابن الحسین علیه السلام. دلهای شما رو من روانه کنم کربلا، کنار مسجع شریف نازدانه ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خدا قسمتتون کنه کربلا. وقتی وارد حائر حسینی میشید، پایین پا قبر علی اکبر علیه السلام است. در یه روایتی دارد وقتی میرید زیارت قبر امام حسین، اول برید سه مرتبه صورتتون رو بذارید رو قبر علی اکبر، بعد بیاید خدمت ابا عبدالله. علی اکبر باب الحسین است، واسطه بشود نزد ابا عبدالله، امام شما رو بپذیرد. در اون رقل دارد وقتی سوال کردن چرا سه مرتبه صورت رو قبر علی اکبر، امام صادق فرمودن طبق نقل، چون روز عاشورا جدم حسین، سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. وقتی جوانش رو غرق خون دید، آرام جانشه، هستی اوست، اما برا خدا از خودش جداش کرد، برا خدا آرام بود، آمد کنار بدن، مرتبه اول صورت گذاش، بابا علیه علت دنیا بعد کلافا، دیگه دنیا رو بعد از تو نمیخوام بابا، مرتبه دوم صورت گذاشت، بابا علیم عزیزم لقد استراحت من هم دنیا و غم، تو رفتی از این هم و غم و اضطراب و رنج دنیا راحت شدی. ای پدر، ای شهدا، ای جمله رو برای شما میگم، و بقیه ابوک وحیدا فریدا، اما بابا تو تنها گذاشتی، بابا تو وحید و فرید گذاشتی. مرتبه سوم از ته دل نفرین کرد عمر سعد، خدا رحم تو قطع کند این گونه فرزندم رو به شهادت رسوندی. اما مرتبه سوم دیگه صورت از صورت علی بر نداشت، خدا چه شده، نکنه حسین جان داده، نکنه داغ علی در ابا عبدالله این گونه اثر گذاشته. یه وقت دیدن عمه جانش زینب از خیمه خارج شد، هی صدا میزنه وا علیا و ابن و خیا، خودش رسوند بالا سر علی، دست رو شانه حسین، برادرم پاشو خدا صبرت بده، و انکبت علیه، خودش رو انداخت رو بدن علی. این خواهر ناله میزند، مصیبت مصیبت است، صبر برای خداست، اما گریه یک امر طبیعی است. ابا عبدالله رفع صوته بالبکا، با صدای بلند کنار بدن علی ناله میزند. هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.